Jeremia 29. Das sind die Worte des Briefes, welchen der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die übrig gebliebenen Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sagte, welches Nebukadnezar von Jerusalem nach Babylon weggeführt hatte, nachdem der König gekommen und die Königin.
و صنعتگران و پیشوران به دست نبوخذنصر به بابل به اسارت برده شدند. نامه از اورشلیم برای سران یهود و کاهنان انبیا و تمام قوم تبعیدی نوشتم و آن را به وسیله القاصد پسر شاپان و جنبیا پسر حلقیا به بابل فرستادند. این دو نفر سفیران صفیای پادشاه بودند که قرار بود به حضور نبوخذنصر به بابل بروند. میگه همیشه گفته میشه که داستان ها تکرار میشن و این حقیقت داره که این همونطور که گفته شد در سر تا سر دنیا همه اتفاقایی که انجام میشه دوباره تکرار میشه و دوباره دیده میشه. یه چیزی که اینجا میخونیم تقریبا 2500 سال پیش اتفاق افتاد، اما تا امروز این مشکلات تغییر نکرد. تا اونجایی که انسان ها در اقوام مختلف به اسارت برده شدن و یا از یه منطقه به منطقه دیگه به مهاجرت داده شدن. میگه حالا که سه تا آیه رو اینجا داریم میخونیم، وقتی دقت نکنیم در خوندنش ما متوجه نخواهیم شد که در این ستایه منظورش چی هست، به ما چی داره میگه. میگه این تراژدی رو از همه اولتر میخوام بهش اشاره کنم و صحبت کنم. میگه اینجا نوشته اون اشخاصی که از اون سرزمین به رانده شده بودن به یه منطقه دیگه، قبل از اینکه اونها رو از اورشلیم به شهر بابل به اسارت بردن، اکثر اونها کسانی بودن که از شهرهای دیگه، از کشورهای دیگه به اورشلیم مهاجر شده بودن. اون آخرین شهری بود که نبوخذنصر اون شهر رو فتح نتونسته بود بخونه. بعدش میخونیم که ارمیا نامه ای نوشت به همه کسایی که باقی مونده بودن توی سرزمین. این به این معنی هست که اکثریت اون مردمی که در اون منطقه بودن از بین رفته بودن. وقتی یک کسی از یه سرزمین به سرزمین دیگه به اسارت برده میشه و یا مجبور میشه مهاجر بشه، این به اندازه کافی خودش سخت هست. از یه طرفی میگه این خودش خوشبختی هست، وقتی یه همچین اتفاقی میفته خیلی ها این قدرت و توان رو ندارن که از اون سرزمین به سرزمین دیگه ای مهاجرت کنن. اونها قبل از اینکه این اقدام رو بکنن کشته میشن و یا توسط اشخاص دیگه به اسارت برده میشن. میگه این نامه نوشته شد به کاهن اعظم، به پیامبر اون زمان و به اون شخصی بزرگ منطقه. این به این معنی هست که اونها به هیچ کسی رحم نکردن. توی مناطق مختلف بالاخره یه احترامی به سرکرده اون منطقه، به بزرگ اون منطقه دارن. اما در این زمان این اصلا وجود نداشت، به هیچ کسی رحم نکردن. وقتی ما اینا جدی ببینیم که داستان ها تکرار میشن تو این دنیا، میگه اینا میتونیم ببینیم که متاسفانه هنوز هم به همین شکل، به همین روال ادامه داره. پس از آنکه یهویاکین پادشاه و مادرش به همراه درباریان، بزرگان یهودا و اورشلیم صنعتگران و پیشه‌وران به دست نبوخذنصر بابل به اسارت برده شدند. بعد در آیه دوم جان برده شده؟
نبوخذنصر
که همه بزرگان اون شهر رو، صنعتگران، پیشه‌وران، همه رو از اون منطقه به منطقه دیگه رانش. مشکل دیگه وجود داره که تا امروز هم هست. میگه یه همچین رانده شدن هایی در مناطق مختلف اصلا هیچ فکری به اون اقتصاد اون منطقه نمی کنن. همونطور که در آیه یک خوندیم، اونها هیچ استثنایی حتی به اشخاص مقام بالا نکردن. این واضح میشه که توسط این اتفاقی که اونجا افتاد هیچ کسی اونجا شانسی نداشت که بتونه خارج بشه و این همینطور هست. او این نامه رو نوشت توسط دو خاصه. میگه اون نامه رو فرستاد، میگه اگر در حال حاضر بگیم این نامه فرستاده میشه به یه مکانی دیگه، توسط یه پست دیپلماتیک فرستاده میشه، توسط شخص خاصی از طرف دولت فرستاده میشه. میگه اون زمان هم همینطور بوده، توسط دو سفیر این نامه سپرده شد که به دست اونها برسه. اون زمان طبیعی هست که پست خاصی نبوده، مثل پست آلمان که در سر تا سر دنیا فعالیت خودشو داره. اما این پیام مهم رو که ارمیا به مردم خودش میخواست برسونه، توسط یه شخص مهمی این پیام به اون مناطق فرستاده شد. میگه چی میشه از این یاد گرفت؟ میگه میشه اینو یاد گرفت که حتی امروزه هم برای اینکه یه پیام مهمی رو به یه مکانی ما بفرستیم، تلاش میکنیم یک کانال مهمی رو انتخاب کنیم، مطمئن باشه تا اون پیام به مقصد برسه. ما در حال حاضر داریم یه دوسته مهمی رو آمادگی میگیریم برای مسیحیانی که تحت خشونت و آزار قرار گرفتن. میگه برای این کار طبیعی هست که من هم پروسه نرمال پست رو انتخاب نمی کنم، بلکه میگه یه شخصی رو باید انتخاب کنم. این
افیسیل افتاق در رگیرون این بیشتیگه Also dafür eingesetzt ist
wichtig. Ich unschaff Moazaf hast den Kora ein Jombel. Mit dem Kanon der Engel bei Ischek Amali hast du diesen Video gemacht. Ich war also da, dass ich halt kurum als Mahal in der Jod beginne. Ich hätte ein halbes Mal, der Herr Oyot, kommen dann bei der Platz Puruskone Webinar. تا دقیقا اون هدفش رو، اون راه درست رو بتونه انتخاب کنه و پیدا کنه و ازش استفاده کنه. در این چند مورد نوشته شده از آیه چهارم. آیه چهار تا شش رو خونه. خداوند قادر متعال، خدای اسرائیل، به همه شما که به خواست او از اورشلیم به بابل تبعید شده اید میفرماید خانه ها بسازید و در آنها زندگی کنید، درختان بکارید و میوه‌اش بخورید، چون سالهای زیادی در آنجا خواهید بود، ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید، بگذارید و فرزندانتان هم ازدواج کنند و بچه دار شوند و تا در آنجا تعدادتان افزوده شود. حتی میگه این پیامی که اونجا داده شده برای اون کسی که این پیام رو دریافت میکنه دقیقا مثل یه چیزی تیز میمونه که در وجود اون اصابت میکنه. اینجا خیلی ساده گفته نشده که خدا اینو گفت و یا فرمان خداوند برای شما این هست. بنابراین نوشته شده که این خداوند قادر متعال به این شکل صحبت میکنه. میگه طوری که ترجمه شده خداوند قادر متعال، خدای اسرائیل. و اینو مطمئن هستم که در وجود خیلی از اونها خیلی سریع یه حسی اومد. یه حسی اومد که برخلاف این پیام وایستاد. گفتن کجا بود اون خدایی که یه زمانی ما رو از اورشلیم به بابل به اسارت بردن؟ این خدا دیگه از ما چی میخواد؟ حالا که همه چیز رو ما از دست دادیم، زمانی که مثل گدا در یه منطقه در یه مکان دیگه با زندگی میکردیم هیچ اطلاعی از زبان اون منطقه نداشتیم هیچ شانسی وجود نداشت برای ما تا بتونیم عملکرد اقتصادی بالاتر بیاریم اونجایی که نصفی از هموطنان ما از خانواده های ما کشته شد این خدا دیگه از ما چی میخواد الان ما قبلا به اون خدا نیاز داشتیم میگه قبلا وقتی که صدای اینها رو بشنوید صحبت اینها رو بشنوید و اونها دارن میگن که قبلا کجا بودیم خدا میگه قبلا اون زمان این مردم صدای خداوند رو نشنیدن سال خداوند پیامبرانی رو فرستاد و توسط اونها به مردم اختیار داد و حتی از اونها التماس میکرد به خاطر رفتارتون اما هیچ کدوم از اونها نمیخواستن گوش کنن اونها ایده های مذهبی خودشون رو داشتن و در آخر اورشلیم اون مکان خداوند هست برای ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و خداوند هرگز نمیاد مکان خودش رو خراب کنه و ما رو از بین ببرد اما خداوند همون خداست فرق نمی کنه که ما در چه وضعیت زندگی کنیم اینو امروز به اون کسانی که میگم که مجبور شدن از کشور خودشون رانده شدن اون مکانی رو انتخاب کنن اون مکانی رو زندگی کنن که خودشون نتونستن انتخاب کنن کلام خداوند پیام خداوند و دانایی اون هرگز تغییر نکرده اون هنوز همون خدایی هست که همه چیز رو در دست خودش داره و تصمیم میگیره و دومین چیزی که در گوش اونها به شکل فجیعی صدا داد که در این نامه وقتی ما میخونیم خیلی ساده به نظر ما میرسه خداوند و قادر متعال خدای اسرائیل به همه شما که به خواست او از اورشلیم به بابل تبعید شدید میفرماید میگه این سخت هست که ما بتونیم تعاملش کنیم که خداوند در همچین فجایعی که برای ما رخ میده به ما میگه که همه اینها در دست ما هست هر کسی باید تصمیم بگیره این خواست خداوند رو این کلام خداوند رو بپذیره و یا بگه که هیچ ربطی به من نداره و نمیخوام بپذیرم در قسمت بعد وقتی بازگو میکنم اون هم چیزی هست که در وجود اونها برمیخوره وقتی یک کسی رانده میشه از یه مکان به مکان دوم اونجایی که اون شخص بزرگ شده به دنیا اومده زندگی کرده خودش رو با اون مکان دوم همراه نمیکنه طوری زندگی میکنه که بالاخره یک روزی به سرزمین خودش به وطنش بازگشته میاد. میگه اینو مثال زنم براتون در سالهای 70-80 کارگران زیادی به آلمان اومدن از ترکیه خیلی از اونها خوشبخت بودن که فقر و بدبختی و اون بیچارگی سنت ها و روستاهایی که داشتن از اونها دور شدن و برای اولین بار این شانس رو دارن که بتونن واسه زندگیشون یه کاری بکنن اما هیچ کسی حاضر نشد این کار بکنه که همه جد و آباد خودمون به فراموشی بسپارم و در اینجا زندگی کنم اون نسل اولی که اینجا اومدن اونها گفتن خب زندگی ما که همه برباد شد اما بچه های ما حداقل باید بتونن یه زندگی بهتری رو برای خودشون بسازن اونها میدونستن که اونها فقط در اروپا میتونن یه زندگی خوب رو داشته دارن اما اکثر اونها برای بچه هاشون برای دختراشون حالا چه اگر عروس خواستن بیارن و یا چه دامادی اگر خواستن برای خودشون بیارن از کشور خودشون از مناطق خودشون انتخاب کردن در حقیقت میگم که این دوم بهتر از همه تونستن اسقام بشن در جامعه. اونها از همون بچگی زبان آلمانی رو یاد گرفتن، اما بچه های اونها دوباره دارن برمیگردن به کشورشون. میگه آدم متعجب میشه که این نسل سوم که ترکیه رو فقط توی تحصیلاتشون میشناسن، از صمیم قلب با رئیس جمهور حال حاضر همراه هستن. میگه این نسل سوم، این نوه های اون نسل اولی که در آلمان اومدن، اونقدر طرفدار اردوغان هستن که از طرح قلب حاضر هستن برای اون جون بدن. میگه اینو فقط دارم بازگو میکنم برای اینکه متوجه باشید که چقدر زیاد این دلتنگی ها به خاطر جایی که زندگی میکنن، در قربتی که هستن وجود داره، که هر لحظه احساس میکنن هر چه زودتر بتونن برگردن به کشورشون. میگه این تنها دلیلش هست که چرا اذعان شدن در جامعه سخت
هست،
و این دلیلش هست که چرا در شهرهای بزرگتر اکثر مهاجرها تلاش میکنن بین خودشون باشن، کمتر با آلمانی ها در ارتباط باشن و حاضر نیستن که این تماسشون رو با کشور خودشون از بین ببرن. فرق نمی کنه توی این سرزمین چه بدبختی رو کشیده باشن، این مردم، این اشخاصی که در یه همچین شرایطی قرار داشتن، خداوند بهشون میگه. باوت
هویسون
خداوند می‌فرماید خانه ها بسازید و در آنها زندگی کنید، درختان بکارید و از میوه‌اش بخورید، چون سال‌های زیادی در آنجا خواهید بود. ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید، بگذارید فرزندانتان هم ازدواج کنند و بچه دار شوند تا در آنجا تعدادتان افزوده شود. میگه این یعنی چی؟ میگه آیا این نرمال نیست که اون مکانی که من خودم احساس قربت می‌کنم، بچه هام رو هم این که ما نمیخوایم حتی بچه های ما در اون منطقه بزرگ بشه، در اون مکان بزرگ بشه، اتفاق بشه در جامعه. میگه در مورد یهودی ها، سرزمینشون از در زمان پدرانشون بهشون وعده داده شده بود. خداوند به اونها گفت من شما رو به سرزمینی خواهم آورد که در اونجا شیر و عسل سرازیر هست، تا بتونید هر کدوم از شماها از حاصل و محصولی که دارید استفاده کنید. و اینجا خداوند میگه که اون حرفایی که زدیم گذشت، دیگه قبول نیست و حالا باید این کار بکنیم و بقیه عمرمون رو در کشوری که ما رو رونده به اون سرزمین، در اون سرزمین باید زندگی کنیم و ادامه بدیم. میخواید الان بتونیم اینو بفهمیم که چه پیام خاصی برای ما هست. آیه هفت، خواهان آسایش و پیشرفت بابل باشید و برای آن نزد من دعا کنید، چون آرامش آنجا آسایش شماست. وقتی یه شخصی داوطلبانه از سرزمین خودش به سرزمین دیگه میره، حتی اگر خیلی چیزها رو نمیتونه بپسنده در اون کشور، بالاخره شکرگزارش هست به خاطر اون زندگی که در اونجا میتونه انجام بده و آرزو داره که این سرزمین همیشه در عرصه پیشرفت باشه. اما وقتی یه شخصی به اسارت برده میشه و به اجبار به یه منطقه برده میشه که اصلا حاضر نیست در اونجا باشه، و وقتی این اسارت دردها و رنجهای زیادی رو با خودش همراه داره، میگه در حقیقت انسان ها فکر میکنن که وقتی به این شکل پیش میرن، به اسارت برده میشن، درد و رنج زیادی رو در اون راه میکشن، خب فکر میکنم باید این سرزمین رو لعن و نفرین کنه، چون اینها ما رو به این شکل در آوردن. اما خداوند از ما میخواد که ما اون سرزمین رو برکت بدیم. یعنی چی وقتی این کار رو باید انجام بدیم؟ وقت خداوند اینو از ما میخواد.
Ohne das, dass es keine Chance gibt. Keine Chance, das kann man nicht durch Beten oder durch richtiges Verhalten oder sonst irgendwas beeinflussen, dass man den Aufenthalt dort irgendwie verkürzt. Was zeigt uns sowas? Dass es von Gott aus unumstößlich ist, dass der Aufenthalt seines Volkes dort lange sein wird.
سوال ایشون این بود که یعنی چی فاین هستم؟ شما گفتید ما اینجا زندگی میکنیم باید این کار انجام بدیم.
شما خودم هستی معبودای ما هستی فرقی نمیکنه چی باشیم من باشیم تکیلم هستیم.
بیاتیم فامیلی هستیم. بیاتیم علیه هستیم.
بیاتیم علیه هستیم.
بیاتیم علیه هستیم. بیاتیم علیه هستیم.
Wir müssen immer
dankbar sein, dass es Gott in Sitzlein gibt, weil er will ja nur noch nicht. Ich habe gesagt, dass wir hier in Badschule sind. Das که اونها احساس میکنن که اگر اونها قربانی های رو انجام بدن، دعا کنن هر روز، خداوند اونها رو زودتر برمیگردونه به اون مکان قبلی. میگه الان توی که دارم صحبت میکنن شاید همه فکر کنن که فقط منظور ایشون پناهنده ها هستن. اما
dass die ungefähr 6 Millionen vertriebenen Deutschen aus Polen, Ukraine, Tschechei bis zum heutigen Tag sich nicht von ihrer Heimat verabschiedet haben. Viele von diesen 6 Millionen, die damals vertrieben worden sind, haben bis heute
von Deutschland nach
dort, nee,
oder von dort,
von dort nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja viele vertrieben worden aus dem heutigen Polen, aus der Ukraine, aus der Tschechei. Bis heute haben die immer noch die verzweifelte Hoffnung, vielleicht können sie doch wieder in ihre Heimat zurück.
Ja, und die fahren ja auch hin und besuchen.
Natürlich. Die gucken heute noch und hoffen vielleicht doch ihre
میگه آیا شما این میدونید که 6 میلیون آلمانی که در دوران جنگ از آلمان رانده شدن به کشورهایی مثل لهستان، اوکراین و مناطق روسی تا امروز که امروز هست اونها هنوز نتونستن این رو بپذیرن با اینکه اونها دارن 6 میلیون آلمانی که از کشورهای مثل اوکراین، لهستان و کشورهای روسی به آلمان رانده شدن و اونها باید توی آلمان زندگی میکردن. میگه تا امروز که امروز هست اونها هنوز که هنوز هست دلتنگ کشور خودشون هستن به خاطر اینکه میرن اونجا نگاه میکنن خونه های خراب شده از قدیم که مونده، ولی امیدوار هستن که یک روزی بتونن از اینجا دوباره مهاجر بشن به کشور خودشون و بتونن اونجا زندگی کنن.
این زو spricht der Herr der Herrscharen der Gott Israels.
از 8 خوندن تا 10. من که خداوند خدای اسرائیل هستم میگویم که نگذارید انبیای دروغین و فالگیرانی که در میان شما هستند شما را فریب دهند. به خوابها و رویاها و پیشگویی های آنها گوش ندهید. آنها به نام من در به دروغ پیشگویی می کنند در حالی که من آنها را نفرستادم، اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود همانطور که قول دادم بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند. میگه 70 سال خیلی زیاده. میگه تقریبا 3.5 نسل هست تا این زمان اسرائیلی ها در شهر بابل، در کشور بابل باید زندگی میکردن.
من کم این یعنی
آدم میتونه 1 سال صبر کنه، میتونه 10 سال صبر کنه، اما آدم نمیتونه 70 سال صبر کنه تا وقتش برسه برگرده. میگه دیگه زندگی گذشت، بقیه نسل ها باید این کلام رو بپذیرن، بقیه نسل ها در پلان خداوند باید قرار بگیرن. میگید این تا امروز یه خواست بزرگی هست.
Es liegt in der Natur.
In der Tabiat insani ما هست.
Dass wir immer anfangen und
که ما می‌خوایم هم آغاز رو داشته باشیم هم پایان رو داشته باشیم. بچه‌های کوچیک خیلی بی‌صبر و حوصله هستن. اما یواش یواش یاد می‌گیرن که هر چیزی نیاز به زمان خودش داره. وقتی شما میخواید به بچه های خودتون یه چیز خوبی رو یاد بدید از همون ابتدا بهشون یاد بدید اون کاشت و برداشت رو اون زمان هست که اونها میتونن متوجه بشن از اون زمانی که یه چیز رو آغاز میکنن تا زمانی که بتونن پایانش رو ببینن حاصلش رو ببینن یه مدت زمانی رو در بر میگیره اون چیزی که در حال حاضر در جامعه ما هست این هست که همیشه گفته میشه تو هر کاری که بخوای میتونی سریعا انجام بدی و حاصلش رو ببینی غیر از این که اون شخص عصبانی بشه حاصلش رو نتونه ببینه چیز دیگه ای حاصلش نمیشه اما اون چیزی که واقعا زندگی ما نیاز داره که خواسته های خداوند پلان های خداوند خیلی طولانی تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم پلانهای خداوند حتی از نسلهای مختلف میتونه بگذره و این دیگه سخت هست که بتونیم تحملش کنیم برای اون اشخاصی که در بابل بودن اونها گناهکارتر از اون اشخاصی که در اسرائیل کشته شده بودن نبودن اونها باید اینو میپذیرفتن که به اون مکانی که رانده شده بودن باید زندگی میکردن بچه هاشون در اونجا به دنیا میومد و بچه هاشون به همیشه یک نقل بری رو تشکیل میدادن این که اونها اینو میخواستن بپذیرن و یا نپذیرن چیزی بود که خداوند بهشون گفته بود تغییری پیدا نخواهد اما این فرق بزرگی داره که ما اون چیزی که ما نمیتونیم تغییر در اون بیاریم و یا این که برخلاف اون همش مبارزه کنیم این تصمیم رو هر کدوم از ماها هر روز باید بگیریم وقتی ما در یه همچین پروسه تصمیم گیری قرار میگیریم بارها به انسانهایی بر میخوریم که اونها به ما دروغ میگن حتی اونها در نام خداوند این دروغها رو بازگو میکنن حالا اگه ما خوشمون بیاد و یا خوشمون نیاد اینجوری هست و این میتونه با ما کمک کنه که ما کلام خداوند رو جدی بگیریم بپذیریمش بتونیم با اون همراه باشیم خیلی بیشتر توجه کنیم از اون اشخاصی که توی گوشامون صحبت میکنم، تلاش میکنم ما رو از راه درستمون به راه بیراهه بکشم خداوند یک بار اختیار میده با ما گوش نکنید به اون اشخاصی که به اون پیامبرانی که در گوشهای شما میگه متوجه خوابها و رؤیاهایی که میبینید نباشید این فقط خوابهایی که تو شب میبینیم، رویاهایی که تو شب میبینیم نیست بلکه اون خوابها و رویاهایی که تلاش میکنیم خودمون رو با اونها مصروف کنیم این چیزی هست که آقای خورس و چند از جلوزار هم ما باید یاد بگیریم، کلام خداوند رو جدیتر بگیریم جدیتر از ایده ها، جدیتر از احساسات خودمون و همه پلان های خودمون
Denn ihm spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an euren Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück.
از یازم تو چهار دارد کنم خواست براده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم در آن زمان مرا خواهید خوند و نزد من دعا خواهید کرد و من به دعای شما پاسخ خواهم داد اگر با تمام وجود مرا بطلبید مرا خواهید یافت بلی، یعنی من مرا خواهید یافت و من به اسارت شما پایان خواهم بخشید و شما را از سرزمین هایی که شما در شما را به آنجا تبعید کرده ام جمع کرده به سرزمین خودتان باز خواهم آورد. حتی اینجا میگه که فکر کنم به شکل عجیبی اینو بازگو کرده. خداوند میگه هر وقت این 70 سال به پایان رسید و شما به سرزمین خودتون برخواهم گردوند. دلیلی که آورده دلیلش این هست که من میدونم که چه افکاری در سر شما هست و اونجا نام برده که چه افکاری در سر ماست. یعنی چی؟ این یعنی که ما افکار خوب خداوند رو نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم. وقتی بدبختی برای ما پیش میاد، وقتی زندگی ما از مسیر خودش خارج میشه و کاملا برخلاف اون چیزی که ما فکرشو میکردیم اتفاق میافته، بعد اتومات این افکار توی سر ما میاد که خداوند خشمگین به خاطر من حتما داره ما رو جزا میده. اگر اینطور نبود این اتفاق بد برای من نمیافت. بقیه هم زندگی نرمال خودشون دارن پیش میبرن، شاید اون من رو دوست ندارن و هزاران هزار مورد دیگه ای که افکارش توی سرمون میاد. کم از کم اون تنها کسی هست که اون افکار، اون پلان خودش رو برای ما نگه میداره. اینو به این دلیل میگم مشکل این هست. میگه این افکار منفی فقط باقی نمونه در مقابل خداوند، بلکه توسط این افکار منفی شک و تردیدها در وجود ما آغاز میشه، سوء تفاهم هایی که ما بر اون داریم و یا تو این هایی که از نظر خودمون خیلی تلخ و سنگین معلوم میشه. میگه اینو میگم، این فقط بین ما و خداوند اتفاق نمیفته، بلکه حتی خیلی وقتها این بین ماها دو نفر هم اتفاق میفته. وقتی ما بچه‌مون رو در یه مسیر خیلی سخت همراهی میکنیم، اون راهی که خودش انتخاب نکرده و یا خوشش نمیاد و یا راضی نیست از اون راه، ما نمیتونیم به اون بچه بگیم خب این مشکلی نیست، ما کار میکنیم که راه تو صاف بشه و هر جوری که تو میخوای پیش بره، بلکه ما در کنار اون باقی میمونیم و طبیعی هست که اون بچه رو ما باید هدایت کنیم تا بتونه اون راه رو ادامه بده. و وقتی که محبت ما و کمک ما هنوز که هنوز هست باز هم شک و تردیدها رو در وجود اون تازه میکنه، اون زمان هست که به یه نقطه میرسم و به اون بچه میگم پس برو هر غلطی خواهی انجام بده. اون زمان هست که اون افکار منفی که در سر اون بچه هست اتفاق میفته و با خودش اون بچه میگه دیدی همونطور بود، همونطور که من فکر میکردم، همونطور که من احساس میکردم، دقیقا همون چیز اتفاق. و همین دلیل این معنی خاصی داره برای ما که حداقل خداوند افکار خوبش رو هیچ وقت تغییر نمیده، حتی اگر ما شک و تردید توی زندگیمون داشته باشیم. میگه اینو میخوام بازم تکرار کنم، من میدونم افکاری که در مورد شما فکر میکنید خاص و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتون و کسی به جز من از آن آگاه نیست. میگه من افکار خوبی رو برای شما دارم، سعادتمندی رو برای شما دارم و میخوام آینده خوبی رو به شما عطا کنم و شما من صدا خواهیم زد و صدای شما رو خواهیم شنید. میگه این آیات ایوب رو به خاطر من میاره. اون یک مرد عدالت‌خواه بود و اونقدر با احتیاط وقتی بچه‌هاش یه محفلی رو می‌گرفتن، ایوب برای بچه‌هاش یه قربانی کرد صرف برای اینکه ایوب این احساس رو داشت که شاید بچه‌هاش توی اون محفل یه گناهی رو انجام داده باشه. میگه این به ما نشون میده که چطور یک شخص میتونه عدالت‌خواه باشه، خودترس باشه و بدی ها رو دور کنم و باز هم هیچ اعتمادی نداشته باشم. میگه این میتونه حتی در بین ماها اتفاق بیفته، همونطور که ایوب یه مرد عدالت خواه بود، یه مرد خدا ترس بود و میدونست که خداوند هر چیزی که ازش بخواد انجام میده. اما وقتی که بچه هاش محفلی میگرفتن، ایوب برای اونها قربانی میکرد، فقط از روی شک و تردیدی که داشت که بچه هاش در اون محفل یه گناهی نکرده باشن. با اینکه اون شخص خدا ترس بود، با اینکه عدالت خواه بود، ولی باز هم به خداوند اعتماد نداشت. تا امروز همینطور هست که انسان ها فکر میکنن که خب زندگی همینطور ادامه داره و پیش میره. اما دقیقا اون انسان هایی که با احساس هستن، متوجه هستن، با کلام خداوند پیش میرن، این احساس بهشون دست میده که نکنه خدا از دست ما ناراحت بشه، نکنه این اتفاق. اما اونطوری که ایوب در آخر اون تجربه تلخی که انجام داد، شناخت کاملی از خداوند پیدا کرد، طوری که اون گفت تا امروز فقط شنیده بودم که خدا به چشه، اما الان اینو دیگه اونو واقعا شناخت. میگه دقیقا تجربه‌ای که ایوب داشت دقیقا هم تجربه‌ای هست که این اشخاص از اون سرزمین رانده شده بودن داشتن. در آخر وقتی اونها دعا میکردن، دریافت کردن یه همچین نتایجی این تجربه تلخ ارزش داره. برای همچین نتیجه این تجربه تلخ ارزش داره. وقتی در آخر این اطمینان وجود داره که خداوند با ماست و اون صدای ما رو میشنوه و اون عکس العمل نشون میده در مقابل دعای ما، افکار خوب خداوند به هدف خودش رسید و ما با اعتماد به خداوند میتونیم زندگی کنیم. یه همچون تجربه های سختی ارزش داره وقتی ایمان ما رو هدایت میکنه به این سمت که ما در یه رابطه تنگاتنگ با خداوند زندگی کنیم. در آخر این 70 سال این ایمان اسرائیلی ها بود که دوباره به سرزمینشون برمیگردن که کاملا کیفیت دیگه ای داشت. اینو میشه از قسمت های کوچیکی که یاد شده متوجه شد. قبل از رانده شدن از اون سرزمین، اونها اشخاص مذهبی بودن، اونها قربانی های خاصی انجام میدادن، اونها به معبدگاه می رفتن، اونها دعاهای خاص روزانه‌شون رو انجام میدادن، اما از طریق کاری که خودشون میخواستن انجام میدادن. اینو میشه فهمید از اون جایی که هر بار خداوند پیامبری رو میفرستاد، اونها کار خودشون انجام میدادن، اما اونهایی که کلام خداوند رو جدی گرفتن و بچه های خودشون رو در این راه هدایت کردن و بچه های اونها دوباره برگشتن به سرزمینشون، اونها کاملا متفاوت بودن. اینو میشه فهمید زمانی که پیامبر نهمیا اون دیوار اورشلیم رو ساخت، همه اون مردم جمع شدن و شکرگزار بودن به خاطر بعضی مردم خواست که کلام خداوند رو بهشون هدیه بدن. این میگه کاملا فرق میکنه. میگه اون زمان حتی خداوند پیامبران رو میفرستاد اما اونها نمیخواستن بشنون، اما بعد از اون 70 سال اونها کاملا نپذیرفته بودن که بدون خداوند نمیتونن زندگی کنن. دیگه این مذهبی بودن نیست، این یه ایمان زنده هست و این آرزو دارم که اینجوری باشه. آمین.